اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کنم که نکته ای که از کلام مرحوم ناینی میخواییم بخونیم از این صفحه 73 در جلد 2 یه مطلبی ایشون داره، چون در این ضمنش مطلب دیگه از خودم این مطلبی ایشون یه مطلب این که آیا اجازه از قبیل به اصطلاح اماره است یا از قبیل اصل عملی. طبعا مرادشون از اصل عملی محرز، چون عرض کردیم اصل عملی محرز موضوع رو اثبات میکنه، اصل عملی غیر محرز فقط حکم داره. مثالش هم در همین قبل از بحث مثال دارم. یه دفعه مثلا میگه شما رکوع انجام دادین، این میشه محرز. یه دفعه میگه نه امضا فی صلاتک، این میشه غیر محرز. فرق بین محرز، مثلا میگه از دکان قصاب مسلمان گوش خریدن، یه دفعه میگه مزکاس، این میشه اصل محرز، قاضی سوق میشه اصل محرز. یه دفعه میگه نه بخور کل بخور، اگر گفت بخور میشه غیر محرز. فرق بین محرز و غیر محرز رو خیلی واضح عرض کردیم. اگر تصرف در موضوع بکنه اسمش محرزه، اگر تصرف در حکم فقط بکنه اصل غیر محرزه. وقتی اگر بنا بشه اجازه رو ملحق بکنن غالبا به اصل محرز، مثل استصحاب عرض کردیم. استصحاب همیشه من عرض کردم تعابیر بنده است که جزو اصول سحرآمیزه، یه حالت عجیبی داره. قدما که غالبا اون رو اماره میدونستن، آی خویی هم از متأخرین خلاف المشهور، ایشون هم اماره میدونن، آی خویی هم استصحاب رو اماره میدونن، لکن اماره‌ای که جنبه حکایت نداره، ازا لوازم و ملزوماتش حجت نیست و این جهت. اماره اگر جنبه حکایت داشت مثل خبر واحد، لوازمش اینا حجت میشه. این اماره است ولیکن جنبه حکایت نداره. اما قدما چرا جنبه حکایت میگرفتن؟ و توضیحاتش رو عرض کردم در مباحث استصحاب مفصلا توضیحاتش بیان شد. و سر این مشکل چیه از نظر تحلیلی که ما کردیم؟ آقا که تحلیل ندارم، تحلیلش عرض کردیم. در باب اعتبارات قانونی خود دقت بکنید، اصل اولی فرض اولی این که نیست، این فرض اولی یا جهله، یا جهل یا نیست، اصلا نیست یا جهل، نمیدونیم. بعد میاد میگه نه این رو میخواییم قرار بدیم. این که میخواد قرار بده باید روی نکته ای باشه، طبق اون نکته باید قرار بده. یعنی نکته هم که در نظر میگیره، چیزی که میخواد قرار بده مناسب با اون نکته باید باشه. این نکته خیلی مهم است در باب اصول که طبق اون نکته. مثلا در باب قاعده تجاوز عرض کردیم نکتهش اینه که در حال سجده شک میکنه رکوع کرده یا نه. ببین نکته رو این در نظر میگیره که تو در حال نمازی، حمد و قلولات رو انجام دادی، سجده هم که الان داری میکنی، نماز هم که ترتیب داره، بعد از قرائت حمد و قلولات نوبت رکوع، بعدش سجده است، قبلیش انجام دادی. ببینید اینا رو که به هم بریزین چی در میاد؟ پس رکوع انجام بلا قدره که اون نکته رو در نظر بگیرین. جعلش باید مناسب با نکته باشه. لذا اصول عملیه‌ای که داریم یا قواعد فقهیه، فرض کن مثلا آقا تصرف میکنه، خب ممکنه قاصب باشه. شما از تصرف جعل میکنین ملکیت، نه مالکه. ید رو اماره ملکیت، آن عده اماریت قائل از حق این است که اصل عملیه، اصل عملی محرز، یعنی احراز ملکیت. دقیق یعنی نگاه میکنین چیه نگاه کرد؟ تصرف. تصرف مناسب با چیه؟ با ملکیت. پس اگر خواست یک اصلی قرار بده، یک چیزی رو جعل بکنه، مناسب با همین نکته باید باشه. مناسب با این نکته این نیست که مثلا بگی این ارث برده از پدرش. ببینی این داره تصرف میکنه، پس این ارث برده، جعلش مناسب نیست، جعلی مناسبتیه. این یک مطلبی است که تناسبی نداره.
تناسب نداشته باشه مقبولیت پیدا
نمیکنه. نه اصلا نه، یعنی اصلا در دایره عقلا میگن چه ربطی به اون داره؟ خیلی خوب ایشون تصرف یه ماه مینی عبا رو پوشیده، این حتما از پدرش بهش برسه، این از کجا؟ دقت کردین تناسب این با بین تصرف و ارث نیست، اما تناسب بین تصرف و ملک هست. این که میگن لوازمش هم حجت نیست، مرادشون اینه. دقت کن چی شد. یعنی شما در اصول این قاعده کلی انشاءالله براتون محفوظ بونه، در اصول فقط فرضش در باب اصول عدم نیست، جهله. فرقش اینه، در اعتباط قانونی فرضش جهل عدمه، اعتباط ادبی هم فرضش عدمه. زید شیر نیست دیگه، زید زیده. فرضش اینه که زید شیر نیست، شما میخوای شیر قرار بدین. ولذا عرض کردیم اعتبارات رو اگه بخوایم تفسیر موجزی بکنیم اینطوره: اعطاء حد شیء لغیره. به نظرم مرحوم آقای علامه هم همین ورده توی اعتبار قانونی، به نظرم شبیه این عبارت شبیه این عبارت، به نظرم در ادراکات اعتباری در جلد اول اصول فلسفه این اعطاء حد شیء لغیره، این معنی تنزیله، معنی اعتباره. دقت کنید، اعطاء حد شیء، لیکن این در اموری است که واقعیت نداره. در اصول عملی جهله، نه اینکه، یعنی شما نمیدونید واقعا مثلا زید بالک هست یا نه، تصرف میبینید. ببینید، ولذا همیشه در اصول عملی اون چیزی که مدرک شماست، من همیشه توضیح دادم در باب اصول عملی یک نوع دخل و تصرف در صور ادراکی شماست، یعنی میاد صورت ادراکی شما رو میبینه، توش کار میکنه. صورت ادراکی شما چیه؟ این آقا تصرف داره، یه ماه این عبا رو میبوشه، این میاد تو این صورت ادراکی دخل. ملکش ممکنه، ملکش هم نیست ممکنه، هر دوش ممکنه. شما جهل به ملک دارین، اما صورت ادراکی شما چیه؟ تصرفه. با این صورت ادراکی درست میکنه ملکیت رو. دقت کردین؟ یعنی نکته اساسی در اصول تصرف در صور ادراکی شماست. به این که در فلسفه اینا رو بحث نمی کنن، تو در فلسفه در صورت ادراکی بحث می کنن، در امور واقعی. و این تصرف در صور ادراکی شماست و حقیقت اصول عملیه تصرف در صور ادراکی است. ببینید شما چه مقدار معلومات دارین، اون معلوماتون رو در نظر میگیرن طبق اون معلومات. و این اصول عملیه چون برای نکته اساسیش مثل بقیه اطور تسهیل جامعه است، دائما، یعنی غالبا، نمیتونم بگم دائما، دائما روی میخوره به کاری که به قول آن مثل مرحوم شیخ دیگه هم وظیفه عملی میخوره، به این جهت. مثلا قاعده تجاوز، قاعده سوق مسلم، قاعده فسکونیت، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، الی آخری قواعدی که آمده. این قواعد یا استصحاب یا براءت یا احتیاط یا تخییر، البته ادهی مثل فکر من مرحوم ناینی همینطور باشه، تخییر معنی اصل عملی قبول نکرد چون لابدیت عقلیه، ما تخییر معنی اصل عملی هم قبول کردیم، شرحش در محل خودش. الا یا حاله مثل تخییر بنابراین که اصل عملی داشته باشه و الی آخر اموری که هست. ببینید در اون صور ادراکی شما تصرف میکنه، نتیجه اون تصرف میگه این ملکشه، شما معامله ملک باش میکنه. نتیجه این تصرف میگه این مزکاست، معامله مزکا باش میکنه. هم میخورین، هم توش نماز میخونین، هم میفروشین، خرید، تمام آثار و مزکا رو باش بار میکنه. این روشن شد؟ مشکل در باب استصحاب چیه؟ مشکل در باب استصحاب اینه که یک چیزی نیست که بخوایم طبق او عمل بکنیم. در استصحاب خود یقین شما رو نگاه کرده. مثلا اساس طهاره، شک داری طهاره است یا نه؟ میگه بنا بگذار به طهارت، کل شیء لک طاهر، کل شیء طاهر. از کلم چند بار از کلم کل شیء طاهر در کتاب مغنه شیخ صدوق مرسل آمده، همچی حدیثی نداریم کل شیء طاهر. اونی که با سند آمده مال عمار ثاباتی کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اونی که در کتاب با سند آمده اینه. در مغنه اسلام از کجا آوردیشون آورده؟ به صورت مرسل قال صادق علیه السلام کل شیء طاهر، این دو کل شیء طاهر نداره. ببینید این کل شیء طاهر یعنی چی؟ معناش چیه؟ ولذا ادعی از اصولین ما حتی مصاب کفایه این دخل و تصرف کردن، این میگه جمع بکنیم با لا صلات الا به طهور. بنابراین که لا صلات الا به طهور هر دو طهارت بگیر، هم طهارت خبثی بگیر هم طهارت حدثی. یعنی اگه شما خواهید نماز بخونید لباستون باید پاک باشه. حالا یک لباسی شک داریم پاک یا نه، کل شیء طاهر میگه پاکه، اگر پاکه توش نماز بخونیم لا صلات الا به طهور. روشن شد؟ این دخل، یعنی نحوه حکومت اصول بر یک دیگر و بر ادله اولیه این ترتیبه. یعنی یک چیزی هست، طهارت، تزکیه است. در استصحاب چی نیست، لذا گفتم اصل سهراب میزه. اگر سابقا پاک بوده میگید الان پاکه، اگر سابقا نجس بوده میگید الان نجس. مشکلی که در استصحاب روشن شد، سر مشکل استصحاب، استصحاب یک چیزی نیست که مثلا واسه نظام اجتماعی اقتضا میکنه که از حکم بکنیم به سوق موسی. این نظام اجتماعی حکم میکنه یقین رو توسعه بدی. لذا عرض کردیم ما کرارا میرای تعبیرهایی که برای استصحاب کردن به نظر ما بهترین تفسیر، چون عرض کردیم ما استصحاب و فروع استصحاب و قواعدی که اهل سنت از استصحاب الیقین لا یزال به شک لا یزول به شک در آورده مونده 18 تا در 12 تا که علش و نظر سیوتی داره در 7 تا ما اضافه کردیم برای 17 تا معنا. لکن بهترین معنایی که میشه برای استصحاب انجام داد توسعه الیقین بقاء. جهل هست نمیدونیم باقی یا نه، این یقین یعنی تنزیل کجا شد؟ تنزیل تصرف، اون یقین رو میگین باقیه، این توسعه الیقین بقاء، این تصرفه. یقین چیزی نیست، مثل ملکیت نیست، مثل سوق مسلم نیست، مثل طهارت نیست. لذا این اصل سهر گاهی اوقات اقتضا میکنه نجاست، گاهی اقتضا میکنه طهارت، گاهی اقتضا میکنه ملکیت، گاهی اقتضا میکنه عدم ملکیت، گاهی اقتضا میکنه صحت، گاهی اقتضا میکنه بطلان، اصلا چیزی. ولذا عرض کردیم این نکته‌ای که مثل آقای خویی میفرمان استصحاب جنبه اماریت داره، نکته فنیش اینه در باب استصحاب تصرفی که شده، خوب دقت، تصرف تو یقین شده، یقین خودش چیزی نیست، تصرف تو یقین شده. و عرض کردیم اگر میخواد تصرف بشه باید نکته‌ای باشه مناسب با اون نکته تصرف بشه. یقین جهت کاشفیت داره، در استصحاب هم این جهت یقین آمده براش آمده، روشن شد؟ لکن کاشفیت واقعی نیست، کاشفیت احساسی و عاطفی است. شما درست کردید این فرقی، این کاشفیت آقای خویی دیدن یا قدما دیدن خیال کردن با کاشفیت واقعی یک، روشن شد؟ از کجا منشأ اشتباه شد؟ توجه نشد که این کاشفیت به خاطر اینکه حقیقت استصحاب یه اصل سحرآمیزه، یکی اصلی نیست که بخواد جامعه رو باش اداره بکنه، این تصرف در یقینه. تصرف در یقین باید مناسب با یقین باشه دیگه، طبق قاعده‌ای که عرض کردیم. پس چون یقین صفت کاشفیت داره، شما باید همین صفت کار، یعنی این کاشفیت رو توسعه دادیم، لیکن توسعه ابداع نفسه، از کلم اصول عملی ابداعات نفسه، ابداعات نفس تابع اون صور ذهنی، صور ادراکی، تابع واقع نیست، چون واقع مجهوله، مفروض اینه که واقع مجهوله. این حرفایی که منو واضی دادن تزاهم حفظی اینا، ما که صد در نمیدونیم اصلا اینشون حرفاش به کجا میخواد منتهی بشه. در باب اصول عملیه اون نکات فنی اینه، اونی که درش در باب نم روشن شد، در باب استصحاب اینی که در استصحاب آقایون متحیر موندن گیر کردن، سرش اینه، اون سرش باید روشن شد. چرا؟ چون در باب استصحاب ابداع که شد، چی ابداع شد؟ ابداعی که شد ابداع کاشفیت شد، با اینکه جهل نمیدونه خبر نداره، همون یقین رو میخواد توسعه بده. این کاشفیتی که ابداعیه، این منشأ اشتباه شده آقای خویی خیال میکنه اماره شد. این ابداعیه، مثل احتیاط
آی ناینی انکشاف میدونه اینجا رو.
ها آی ناینی، لذا آی ناینی گاهی میگه که در باب مثلا قتل، عرض کردم در به نظرم در این کتاب متعارفش 3 تا نوشته، اما به نظرم آقای بجنودی 4 تا میگفتن، به نظرم آقای بجنودی، به نظرم آقای خویی هم 3 تا نوشته در مصباح الاصول، اما من از آقای بجنودی 4 تا. ایشون میفرمودن که اگر شما قطع پیدا کردین 4 نکته داری، یک صفت ذاتی تو انسان قاطع غیر از ظن غیر از شک، صفت 2 کاشفیتشه که نظر به واقع داره، 3 انکشاف الواقع به اضافه بر کاشفیت، انکشاف الواقع به 4 جری عملی، جری عملی بر طبق کشف. ایشون تحلیلی که مرحوم نایی داره اینه که شما در قد 4 تا نکته داره وقتی قد پیدا میکنید، درست شد؟ اگر اماره معتبر آمد 3 تاش هست، یکی کاشفیت، یکی انکشاف، یکی جری عملی، اون صفت خاص نیست، روشن شد چی میخوام بگم؟ چون آدم قاطع یک صفت خاصی است غیر از آدم ظانه، اگر اماره معتبر آمد اون صفت نیست، اما کاشفیت هست، انکشاف الواقع هست. و جری عملی هم هست. وقت در اصل محرز مثل استصحاب صفت نیست، کاشفیت هم نیست، اما انکشاف هست. ایشون فرق اینجوری گذاشت، در باب استصحاب انکشاف الواقع هست اما کاشفیت نیست و جری عملی. پس در اصول محرزه دوتا هست، یکی انکشاف الواقع به، مثل که بلاغت را کرد، این بلاغت را کرد، این تو رکوع انجام دادی، با اینکه میگه شک دارم یقین ندارم به رکوع، انکشاف رکعت یعنی انکشاف الواقع، انکشاف هست و جری عملی. در اصول غیر محرزه فقط جری عملی.
شبه حکمی هم استصحاب اصل محرز میشه،
فرق نمیکنه دیگه،
اونجا که دیگه موضوع ثابت نمیکنه.
چرا؟ اثبات حکم میکنه، یعنی آثار حکم میام. روشن شد میخوام چی بگم؟
انکشاف.
ولذا فرق بین این دو تا بلا
انکشاف ابداعی میشه.
این انکشاف ابداعی، نه این اضافه نکرده، این انکشاف ابداعیه،
این خود متناقض نیست، انکشاف با ابداع
نه این نفس انسانیست، یک طبیعتی در انسان شاید در استصحاب این شیخ هم دهم نکنه. اصلا بعضی از اصول قدیم مثلا اهل سنت ما تو شیعه ندیدیم، چون این مباحث بیشتر اهل سنت مطرح کردن. از کلم استصحاب از اون قرن اول مطرح ها، از قرن اول دوم مطرح، استصحاب جدید نیست، اما در شواهد حکمی که ایشون گفتن استصحاب از همون قرن اول دوم مطرح، لکن به تعبیر استصحاب نیست، حکم رو آوردن. یکی از نکات فنی که من همیشه عرض کردم این جزء اسرار علم و اصول حساب میشه، بعضی از ابحاث اصول از قرن اول دوم مطرح شده به این تعبیر نیست که ما میکنیم، حکم رو گفتن، لذا از اون حکم در آوردن که مثلا فرض کنید زن اگر از خون پاک شده اون غسل نکرده میگن یحرم، تحرم المرأه، این تحرم حکمه، لکن روی استصحاب گفتن. دقت کردید؟ یعنی قرن اول و دوم چون قرن فقهاست، این دو قرن قرن فقهاست، دقت میکنی؟ اواخر قرن دوم سعی کردن اصول رو از فقه در بیارن و اواخر قرن دوم حدیث هم وارد علوم حوزوی شد، معارف دینی شد. در قرن اول اصلا حدیث با نداریم، بحث حدیث نداریم، حدیث و رجال و مجال و طبقات اینا هر همش مال قرن دوم، لکن از قرن سوم شدت گرفت، از قرن دوم آغاز شد، در قرن سوم شدت گرفت و نتیجه این شدت تخالف شد، تعارض شد بین فقه و بین حدیث. اینه من توضیح دادم، چون ممکن بود یک حدیثی در قرن فقها جا افتاده بود، توی قرن محدثین که رسید قرن سوم جا نیفتاد. همه حدیث لازر علی مثال بارده شد، چند دفعه عرض کرد تو موطع مالک داره، قال رسول الله لازر و لازر، ایشون قبول داره حدیث نبویه، مالک امام اهل مدینه است دیگه، بخاری قبول نداره، مسلم قبول نداره. تو حدیث که آمد قرن سوم قبول نکردن. روشن شد؟ اما اهل سنت خیلی مشکل برخال فرض کن قبول نکرد، مشکل بعد به شواهد گفتن درست حدیث ضعیفه لکن شواهد دیگه داره، با این راه وارد شدن ادعیشون، با شواهد آمدن. در میان شیعه مشکل چی شد؟ در قرن چهارم و پنجم حدیث و فقه ما تدوین حسابی پیدا کرد، مثل کافی، مثل ملا احزار، مثل تحصیب، مثل کتب شیخ طوسی. ارزیابی حدیث قرن هشتم شد. اون مشکل شیعه اینجا شد، فاصله زمانی زیاد بود، اون قرن دوم سوم بود دیگه، خیلی فاصله نبود. یعنی مثلا احادیثی در کافی آمد قبول شد، در فقیه آمد قبول شد، روی ارزیابی علامه گفت ضعیفه، فتواهای آمد مشهور شد، شیخ و دیگران فتوا دادن، مقنعه شیخ مفید، مقنعه شیخ فتوا دادن، این آمد نگاه دلش فران روایت ضعیفه. از قرن هشتم که علامه اصطلاحات آورد، یعنی بین چهارم و پنجم نگاه بکنید تا هشتم، لذا بعد چی شد؟ آمدن گفتن نه آقا ولو ضعیفه، عمل کردن اصحاب، مراد از عمل اصحاب از زمان شیخ کلینی و شیخ صدو و شیخ طوسی و بعد علمای بعدی تا زمان علامه عمل کردن، پس قبول میکنیم. ولذا خوب دقت کنیم، من همیشه از همه یک اصطلاحات رو گاهید، چون دیدم واقعا بزرگان، نه اینکه حالا مثل ما بچه طلبا، متاسفانه با اصطلاحات ما و اهل سنت خیلی دقیق آشنا نبودن. ببینید در میان اهل سنت همون قرن سوم بحث شهرت رو مطرح کردن، نه اینکه خیال که مطرح نکردن، حدیث صحیح حدیثی دونستن که هم سندش معتبر باشه و هم مشهور باشه، شاذ نباشه. اگر سندش معتبر بود همه ثقات بودن، اجلا بودن، لکن شاذ قبول نمی کردن. شهرت در بین اهل سنت در صحت حدیث تأثیر داشت به لحاظ شهرت نقلی. در میان ما شیعه بعد از علامه شهرت تأثیر داشت به لحاظ شهرت فتوایی عمل اصحاب. این دوتا دوتان اینجا هم متاسفانه اصحاب ما یک مقدار برایشون مشکل پیدا شد. ما یک نحوه شهرت داریم، اونا یک نحوه شهرت دارن. مشکل زمان ما طولانیه، 3 قرن فاصله است 4 قرن فاصله است. اونا مشکلشون اینقدر طولانی نیست، اصلا مشکل اونا، اونا با همین مشکل برخورد کردن، اما مشکلشون خیلی حدیث رفع رفعن امتی و بخاری قبول نداره، در قرن دوم متعارف بوده الا آخر. الان نمیخواد وارد این بحثا بشن. دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ این نکات فنی است که در اینجا تأمل بشه. پس استصحاب که مرحوم ناین اینجا احتمال دادن، این جناب آقای چیز استصحاب هم اجازه قبیل استصحاب باشه، اصل مخلص باشه. من یک توضیح برای استصحاب خارج از بحثی میدار خارج شدن که چون خیلی بحث کلیدیه، بحث استصحاب یه بحث کاملا کلیدیه که روشن بشه اصلا نکته اشکال فنی در باب استصحاب کجا بوده، چرا منشأ این شده که اون رو اماره حساب کردن، چون توش کاشفیت بوده. مرحوم محقق نانی گفت توش انکشاف الواقع بهه. ما آمدیم گفتیم این انکشاف هم ابداعیه. حالا داره وقت میگذره، ببینید بین ابداعی و واقعی رو باید فرق گذاشت. الان مشهور بین علما ملاقی عهد اطراف علم اجمالی متنجس نمیشه. میدونیم یه قطره خون توی که این دوتا ظرف افتاد، خب از هر دو باید اجتناب بکن. اما لباس من به یکیش خورد، میگن اجتناب از این لازم نیست. خب میگن از کلی اون نکته فنیش اینه، در باب علم اجمالی ما یک واقع داریم، اون واقع این است که قطره خون تو یک انا افتاده، یک انا. یه ابداعی داریم هر دو انا رو اجتناب، این ابداعیه. محرزم نیست، این ابداع نفس شما. پس کل واحده نجسون ابداعی و احد هما نجسون واقعی. روشن شد؟ آقا این چیز دیگه نمیشتن، ما از این راه وارد شدیم. اون اشاره به مسئله این که از هر دو استفاده نکنه، بحث نجاست نیست.
ابداعی میشه؟
ابداعی هست، اما چون باید احراز چیز بکنه که واجد وضوع هست، احراز روایت داری و حریقه هم آیت همم در اونجا هم داریم. دقت کردین چی شد؟ چی میخواد بگم؟ اگر با یکی ملاقات کرد با نجس ابداعی ملاقات کرده، نجس ابداعی منجس نیست. روشن شد؟ اما اگر همون صبح با هر دو ملاقات کرد اون میشه نجس واقعی، نجس واقعی منجس. ابداعش هم به خاطر اون صور نفس ادرا ذهنیه، در صورت ذهنی خودش. روشن شد؟ ابداعی که در استصحاب مرحوم ناینی اسمش میشه انکشاف. آقای خویی خلاکن کاشفیته. به نظرم تو مسبار اصول 3 تا داره، چون به نظرم تو شاید توی شرح دیگه هم از مرحوم ناینی 3 تا آمده، اما من از آقای بجنادی 4 تا شنیدم. نمیدونم توی منتهام آورده ایشون آقای بجنادی یا نه، الان تو ذهنم نیست. با اینکه اینجا هم پیش ایشون بودم اصلا این مباحث قطعه اینا رو خدمت خودشون در درس حاضر می شده. علی حاله پس در این نکته رو دقت بکنید، در اصول محرزه انکشاف الواقع میه هست، اما کاشفیت نیست. ما عرض کردیم اون کاشفیت جعلی نیست، واقعی است، و اما انکشاف الواقع ابداعیه. اصل محرز هم ابداعیه، هر دوش ابداعه. گاهی ابداع میکنه نفس رو انجام بده، گاهی ابداع میکنه نفس رو، این نجسه، این پاکه، این مزکاست، این طاهره الی آخره. مرحوم ناینی، حالا برگردیم به بحث خودمون، مرحوم ناینی اجازه رو در بنابر این که کاشف باشه گفتن این کاشفیت اشیا به نحو اماری است یا به نحو اصل عملی. اماریت هم یا سببیت. ببینید اگر اماره تأثیر گذاشت میشه سببیت، تأثیر نگذاشت میشه طریقیت. اگر اماره، خود اماره تأثیر گذاشت میشه موضوعیت یا سببیت، اگر هیچ تأثیر نگذاشت میشه طریقیت یا مرآتیت. این مراد ایشون از طریقیت و مراعاتیت اینه. خبر واحد بنابر مشهور بین علمای ما بین شیعه مسلمان اینطوره. این از باب به اصطلاح تأثیر طریقیت داره. اما مثلا قول اهل خبره فتوای مشهد موضوعیت داره. این دوتا با همدیگه فرق میکنه. لذا ما همیشه عرض کردیم گاهی اوقات دوتا مطلب در مقام بیان یک جور میاد اما در مقام نکته فنی با هم فرق میکنن. اگر گفت قلد المشهد العادل، این از باب موضوعیته. اگر از باب موضوعیت شد صرف الوجوده. اما اگر گفت صدق العادل، این از باب طریقیته. چون عادل طریق صرفه. یکی بازشون در حرم بازی که هم میگه من اونجا در حرم بستم، خود رو با هم معارضه. این طریق صرفه دیگه، مصلحتی ایجاد نمیکنه. این که خبر بده مصلحتی ایجاد نمیکنه. پس اگر گفت طریقیت، اگر خود طریق ایجاد مصلحت کرد، یعنی ایجاد نکته ای کرد، این میشه موضوعی. این که میگه اماره بنابر سببیت، این سببیت هم میگن، موضوعیت هم میگن. اماره بنابر طریقیت، اماره هیچ تأثیر نداشته باشه میشه طریق، هیچ تأثیری نکنه میشه طریق. یه قاعده دارن آقایون اهل سنت بیشتر مخصوصا که اصل اولی در تعارض خبرین تساقطه، اصل اولی در تعارض فتوین تخییره. که آقایون گیر کردن که چرا اینو چطور درستش کردن. جزء به قول بعضی از آقایون اصولی میگفتن جزء اسرار فند، منم نمیخوام توضیحش بدم. علی حال اون اصل اولی رو در تعارض خبرین تساقط گرفتن، اصل اولی در تعارض فتوا رو تخییر گرفتن. اشاراتی الان بهش کردیم، باید فکر صحبت بیشتری باید بشه، نمیخوام وارد اون بحث بشم. دقت فرمودید، این نکته رو خوب دقت کنید. اگر موضوعی شد وقت صرف الوجود میشه، اگر طریقی صرف شد وجود ساری میشه، نه وجود ساری. یعنی صدق العادل همه عدول رو میگیره، حتی معارض رو، ولذا تساقط. اما قلد المشهد، ولذا این اشکالی که میگن اگه ولایت فقیه قبول کردین چند تا فقیه بودن، مقوله ولایت مقوله صرف الوجوده. یک فقیه متصدی شد دیگه جا نداره فقیه بعدی متصدی بشه. اصلا تو احسن روشن شد مطلب چی میخوام بگم؟ چون موضوع تصدی ولایت فقیه منصبی است که متصدی نداره. فقیه متصدی شد، پس منصب بلا متولی نیست. یه جایی نیست که فقیه زانی باید متصدی بشه. مسجدی که متولی نداره، فقیه میاد متولی اون میشه. فقیه دوم، لذا این خودش نکته فنی است که دیگه باید با ارتکازات و عقلایی درست بشه. بین وجود سال، وجود سال این کلیست، هر چه عادل، هر عادله، هر گفت ما حجت میدونیم. اما صرف الوجود اینطور نیست. صرف الوجود اون حقیقتی است که با وجود واحد محقق میشه، فرد دوم نداره، مصداق دوم نداره، یه مصداق بیشتر نداره. ما اینو توضیح دادیم، ولایت از مقوله صرف الوجوده. هر فقیه بیاد بگه من ولایت دارم، همچی چیزی وجود نداره. این اشکالی که الان دی میکنن، این چون توجه نشده، خیال میکنن اگه 10 تا فقیه بود 10 تا ولایت داره. نه این نیست. اگر فقیه، البته حالا بحث ولایت فقیه چون برخواد ما ان شاء الله مترس میشی، اگر ولایت قبول کردیم، ولایت فقیه ولایت ماهیتا صرف الوجوده، ماهیت صرف الوجوده. چرا؟ چون ولایت به خاطر پر کردن یک خلل، یک نقصیه. این که بعضی از آقایون نوشتن که این مثلا ولایت مال سفها و مجانین و مثلا بچه هاست چون نقص دارن، ولایت فقیه معنا نداره چون جامعه جامعه عقلاست، یعنی چی؟ اینا ملتفت نشدن. نه، نقص هر چیزی به حسب خودشه. اگر ولایت فقیه گفتیم، این به خاطر اینکه جامعه نقص داره به حسب یک بیان حکم الهی، دو پیاده کردن حکم الهی. نقص جامعه اینه، نقص جامعه جنونه، نه اینکه چون بچه هست. اونی که در جامعه روشن شد، اونی که فقیه میاد پر میکنه جنون نیست. نگه آقای نوشته ولایت مال مجانین و اطفال، یک آقای نوشته نه ولایت مال اسمی برم میشناسیم، ولایت مال عقلا و مثلا متفکرینه. نه اون درسته نه اون درسته. اصلا در ولایت اجتماعی فرد و تنف و طائفه نگاه نمیشه. ولایتی که میاد بر جنگل هم هست، بر کوه هم هست، بر همه امکانات یک جامعه است. اصلا نگاه به این که این بر مجانینه، این بر عقلاست، اون یکیش میشه بر اوغلا، یکیش میشه بر مجانی. ظاهرا هر دو اشتباه رفتن، ملتفت نشدن. ولایت فقیه اگر آمد اون معناش اینه، اون نقصی که در جامعه هست، یک حکم الهی رو مناسب با شرایط اجتماعی بیان کردن و پیاده کردن. صلی الله علی محمد. اینم زمین.